رب اعوذ بك من همزات الشياطين و اعوذ بك رب ان يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين. الله عليه وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين ولعنة الله الدائم على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين، امين يا رب العالمين. سخن در دو فراز از دعای 20 صحیفه سجادیه معروف به دعای مکارم الاخلاق بود که این دو فراز این بود که حضرت زین العابدین سلام الله علیه عرضه می دارن که اللهم فاطلبنی به قدرت کما اطلب و اجرنی به عزت کما ارحب، یعنی پروردگارا به قدرتت اون چرا که درخواست دارم برآورده ساز و به عزتت از اون چه که می ترسم منو پناه هم بده. بعد در مورد این که خداوند متعال قادر قدرت نماز و هر کاری که بخواهد میتواند انجام بده در مورد این صحبت کردیم و گفتیم که انسان وقتی که این رو میدونه خوبه که هر چی که میخواد از خود خدای تعالی بخواد و البته میخواد دعاش زودتر مستجاب بشه و خواست به خواستش زودتر برسه واسطه ای رو قرار بده که واسطه ها هم مشخص هستن که معصومین صلوات الله علیه اجمعین هست. بعد این رو صحبت کردیم، گفتیم که انسان باید بدونه که خداوند نیازمند نیست و قدرتمنده و قدرتش نامتناهی است، یعنی این که محدود به حدی نیست، مثل بشر نیست. بشر هر چی هم که باشه، حتی پیغمبران معصومین صلوات الله علیه اجمعین همه قدرت دارن، ولی قدرتشون به هر حال محدوده. چرا محدوده؟ چون مخلوقن. وقتی شما اسم یک شیء رو میذاری مخلوق، که هر آنچه که ما سوای پروردگار مخلوق هست، فقط یک وجود هست که مخلوق نی و خالقه و همه اینا رو خلق کرده، او که خالقه او رو منها کن، بقیه همه مخلوقن. اسم مخلوق اصلا اسم مفعوله، وقتی که شما میگی مخلوق یعنی خلق شده، یعنی محدوده، از همه جهات محدوده، به هر چیش از هر بودی که حساب بکنی به یه حدی داره، یعنی تا یه حدی میتونه یه قدرتی داشته باشه، علمی داشته باشه، توانایی داشته باشه و قصه لازم. اما اون چیزی که نامحدود هست، صفاتش نامحدوده، علمش، قدرتش، اینها نامحدوده، اون فقط خالق، یعنی قدرتش اصلا حدی نداره، نامتناهی. و کلمه نامحدود و نامتناهی رو مخلوق نمیفهمه، یعنی متوجه نمیشه، مگر اینکه خود خداوند متعال به طریقی به این مخلوق، اونم بعضی ها مثلا مثل پیغمبران، مثل امامان، معصومین، اینها به یه طریقی حالی کرده باشه که آقا و حالی بکنه که آقا محدود یعنی چی. وگرنه ما ها نمیفهمیم که نامحدود یعنی چی و محدود یعنی چی. بهشون میگه آقا نامحدود یعنی این مثلا یه همچیزی. ولی از قرآن هم شما دقت بکنید، تو قرآن مثلا میخواد وصف بهشت رو بفرماید قرآن که بهشت چیه. خب بهشت رو نه من میفهمم نه شما میفهمید، چون نمیفهمیم هم معصیت میکنیم. اگر میفهمیدیم بهشت چی هست، خب هیچ وقت حاضر نبودیم مثلا بهشت رو بیاریم به یه سری چیزایی که مثلا خیلی بی ارزش هست آدم بفروشه. نه من متوجه میشم نه شما. بعد از خدا من در قرآن میخواد بهشت رو وصف بکن، مثلا میخواد بگه آقا عرض و طول بهشت چیه. میگه عرضها، عرض بهش میگه انقدر، اما طولش رو صحبت نمی‌کنه. چون شما همین عرضش هم برای شما متوجه نمی‌شیم. اگه طولش هم میگفت ما دیگه ابیخ منکر می‌شدیم، میگه آقای هم چیزی امکان نراخی. ولی زا متوجه نمی‌شیم. تا اون چه که متوجه می‌شیم خداوند به ما حالی کرد. میگه ارزش انقدره، طولش هم مثلا سخنی به میون نیاورده که چقدر طولش شما نمیدونی چقدر، ارزش رو برو شما محاسبه کنی ارزش بهش چقدر میشه، میتونی اصلا به عدد ریاضی جمعش بکنی، اینجوری نیست. ولی تا وقتی ما میگیم که خداوند قادر قدرت نماست به حد لایتناها، یعنی بی نهایت قدرتمند، خب ما مخلوقیم که خب چون بی نهایت اصلا نمیفهمیم. چرا بی نهایت رو نمیفهمیم؟ چون خودمون چی هستیم؟ محدود هستیم. محدود نامحدود رو درک نمیتونه بود، پس نمیتونه درک کنه که نامحدود هستیم. خدا ما توقعی نداره در این زمینه، در این زمینه توقعی نداره که ما نامحدود رو بفهمیم. نمیفهم. ما محدود هستیم، نمیتونیم نامحدود رو درک کنیم. ولی میتونیم که طبق گفته قرآن و معصومین جلو بریم که بگیم یه چیزی که خیلی خیلی خیلی، مثلا اینجوری بگیم، خیلی 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 قدرت داره، بعد بگیم آخر کارش اینه که هر کاری بخواد میتونه انجام بده. تو دیگه جلوتر از اینم نمیتونیم، چون واژه‌ای نداریم بخوام بگیم. اگه شما واژه‌ای داشتی که جلوتر از اینم میتونستیم بریم، بگو. ای نداره، واژه‌ای نداریم که بگیم. اینجا اگر ما اینو بفهمیم، درک کنیم تا همین مقدار که یک کسی هر کاری بخواد میتونه بکنه، مثل ماهانی که ما هر کاری بخوایم نمیتونیم بکنیم. اگه میتونستیم هر کاری میخواستیم میتونستیم بکنیم که الان اینجا نبودیم. هر کاری بخوایم نمیتونیم بکنیم، او هر کاری بخواد میتونه بکنه. به این طریق که امام سجاد علیه السلام عرضه میدارد که به قدرته، یعنی به این قدرت، به این قدرتی که هر کاری میخوای بکنی، نهایت فهم ما اینه، اون چه رو که من درخواست دارم برام برآورده ساز، یعنی تو میتونی برآورده کنی خواسته های من، پس اگر برآورده نکردی از ناتوانی تو نیست، یه چیزی این وسط هست، یه مشکلی این وسط. اگر تو برآورده نکردی از ناتوانی تو، یه مشکلی این وسط، اون مشکله باید پیدا بشه. یه وقت مشکله میشه یه معصیتی، یعنی دعا شما کردی، من کردم، دعا رفته بالا، دعا به اجابت رسیده، به اجابت رسیدن دعا به مرحله عمل رسیدن نیست، اینا دو تا مسئله است. دعا به اجابت رسیده، بعد بنده میره معصیتی میکنه، میره معصیتی میکنه، دعاش به اجابت رسیده ولی عملیاتی نمیشود، دستور میرسه، این که داریم میگیم روایت ها، دستور میرسه که آقا جلوی عملیاتی شدن این دعا رو بگیرید. میگه که آقا چرا پروردگار این دعا کرده تو هم اجابت رسوندی، چرا جلو عملیاتی شدنشو بگیریم؟ خطاب میشه که یه معصیتی کرده، معصیتش مانع استجابت دعا شد، ولذا شما تو دعای کمیل میخونی که اللهم اغفر لی از ذنوب التی تحبس و دعا، چه دعایی تحبس؟ یعنی حبس شده، اون دعایی که شما کردی، من کردم، به اجابت رسیده اما همونجا نگرش داشتم، به مرحله عملیاتی چی؟ نرسیده، به واسطه یک گناه. یکیش اینه، یکیش گناه، یکی دیگرش هم اینه که یه وقت این شما میگی که ادعونی استجب لا، یعنی لام میاری، لام مفتوح میاری، لامو در ادبیات عرب میگن چند تا معنی داره، خود لام خالی میگن یکی از معانیش معنای منفعت هست، یعنی میگه خدایا برا من استجابت کن اون چرا که به منفعت من هست، لکم، میگه معنیش منفعت، معنی لام، میگه اونی رو برا من به اجابت برسون که به چیه من باشه، به منفعت من باشه. اینجا لام معنی منفعت، دعا رو کرده، دعاش هم به اجابت رسیده، لکن به منفعتش نیست. چون این خودش میگه که خدایا من بخون، پروردگار میفرد من رو بخون، من به منفعتت اجابت کنم، به ضررت من چیزی رو اجابت نمی کنم. چون فهموده لکم، نفهموده علیکم. این میشه دوتا تا اینجا. خب سوم این که الان موقع عملیاتی شدنش نی، الان این ظرفیت پذیرفتن عملیاتی شدن این دعا رو نداره. حالا اینا ما نبادی رو بیفتیم تو بحث دعای 10 دقیقه هم گذشت، میخوایم بریم بحث دیگه. اینو میگیم بعد بقیهش شما، یک کتابی من تو این زمینه نوشتم، کتاب دعا، اون تو توضیح دادم، اونجا برید بخونید. این سومی رو میگیم. یه وقتایی شما با خانومت، خواهرت، مادرت راه میافتی میری توی بازاری، شروع میکنی میخوای خرید بکنی. خانوم ها قاعده شون اینه، میرن مغازه اول، میگه چند آقا؟ میگه مثلا این دستمال کاغذی چنده؟ میگه که 10,000 تومان مثلا. میگه 10,000. اوه ببینم جنسشو همینجوری. این دستمال کاغذی اینجوری میگه خانومه. حالا همه خانوما نمیگیم، شورش نشه یه وقت. این نگاه میکنه اینجوری، دست شوهرشو میگیره، دست آقاشو مثلا داداشو، بیبریم. این دکونه اوله، هنوز جون داره، توان داره، صبحونه رو هم زده، راحتون پاها هنوز درد نگرفته. دومین مغازه، پنجمی میرسه مغازه، همچین میکنه جنسش آدم، جنسش بد نیقه، این کمتر نمیشه آقا؟ میگه نه آقا جو. میگه نه خب کمتر میدادی میخرید. مغازه 20 تومن میرسه، میگه این دستمال کاغذی چند؟ میگه 15,000 تومان خانم. جنسش رو بینم، جنسش رو بینم، اینو اینو به آقاش که حالا داداششه، آقاش حکمشون، همینو بخر بریم. میگه مغازه اولی 10,000 تومان میداد، میگفت بهت میگم بخر بریم، نمیخوای پول خرج کنه. میگه خانم من که حرفی نزدم، اینو میداد 10,000 تومان مغازه اول، جنسش از اینم بهتر بود. تو اینو میگه، میگه پادر دارم میمیرم، نمیفهمی، شعور نداری. مرد پول میده 15,000 تومان میخره جنسش از اون پایین. چرا الان میخره؟ الان وقت خریدشه، وقت خریدش رسیده. خیلی از دعاها همین جوره، باید زمانش برسه. این زمان رو خالق تشخیص میده ولی مخلوق تشخیص نمیده. توجه کرد؟ در ازدواج همینطوره، در کاسبی همینطوره. مثلا خیلی همچین من، خدا یه کیسه پولی به ما بده فلاینا، برای خدا کار نداره بهش بده، زمان به خیلی هم داده. حالا شما شوخی میکنی، میگه خدای نمیشه از آسمون یه کیسه پولی بفرستی پایین که ما اینجا چی بکنیم. حالا تو اینه به شوخی میگه آخ آسمون که کیسه پول نداره که بیاد پایین، بعدم سقف که سوراخ نمیشه بیاد. من بهت میگم شده این کار جان، سقفم سوراخ شده، پولم پایین اومده، برای اینکه اون قادر قدرت نماست، خلاف عرف و خلاف طبیعت این کار کرد. اما یه وقت شما اینو میگی، میگه اینو خدایا پولی بفرست، یه کیسه پولی بیاد پایین فلان، بهت داده نمیشه. دو بار سه بار پایم و دعوا دیگه، ما نمیخوایم ازت، نده، نمیدی، ند، زمانش نرسیده. این بعد زمانش برسه. ببین شما میری چشمتو نشون میدی، چشمت تار میبینه، یه چیزایی از جلو چشمت میپره، بعدم میای پیش من هم چی میکنی؟ به نظرم من دارم اجنه رو میبینم. نه، آغاز آب مروارید چشمته، اجنه در کار نبود. بعد میای به من میگی، منم بهت میگم نه عزیزم، اجنه دیدنی نیست، هستم ولی دیدنی نی، قربونت برم. چته؟ میگه چشم تار میبینه. میگم برو پیش این چشم پزشک، رفیق ماست، ببینه چشمتو، چشمتو میبینه. بعد میگه که آقا جون شما چشمت داره آب مروارید میاد. میگه من چیکار باید کنم؟ میگه باید عمل کنی. میگه خب فردا صبح بیام این عمل کنی من خلاص هم کنی تار میبینه. میگه نه، وقتش هنوز، ای بابا چشم آب مروارید داره، خب عملش بکن بره دکتر دیگه. میگه این باید کامل پر بشه، ما عمل کنیم، وگرنه کور میشی زودتر عملت بکنی. کور میشی وقتش نشد. در مورد کشاورزی هم همینطوره. شما میری یه درختی رو برو سیبه خیلی خوشگله میالن توی این میدونم به من شما میفوشی میخوریم، بعضی این سیبایی کوچیک رو دیدیم اینا مزم نداره اینا، بعد اینکه اینا رو چی کندن از درخت؟ کال کندن وقتش نشد. گوشفرنگی هم همینطور. گوشفرنگی وقتی که شما وقتش نرسیده باشه میکنی زرده قرمز، گوجه یه قرمز تمام، یعنی زمانش رسیده. میای میخواد لذت هم میبریم. دعاها ما همینطور. حالا چهارمی پنجمی هم دادتون کتابه نوشتیم برو بخون. خب اینجا وقتی من میگم خدا یا به قدرتت، امام سجاد علیه السلام میفهمد به ما میاد داده که به قدرتت تو رو قسمت میدیم که پروردگار را درخواست میکنیم که این چه که من درخواست دارم برآورده ساز، پس برا خدا کاری نداره، چیزی هم ازش کم نمیشه، اصلا براش مسئله نیست اینا رو بخواد بده. لیکن این موارد هست. سومیش هم میبودش که باید وقت عملیاتی شدن فرا برسن و این وقت عموم بندگان، شاید 199 بندگان نمیدونن، نمیدونن این باید وقتش برسه. وقتش کیه نمیدونن. حالا دیگه موارد دیگه هم داره. که جمله دوم این بودش که پروردگار را به عزتت از آنچه که میترسم تو پناهم بده، چون عرض کردیم که پروردگار متعال پناه بی پناهان هست، یعنی این که فرمود که در هر چیزی که شما میخواید که مثلا پناه بگیرید، چون من قادر قدرت نما هستم میتونم به همه تون پناه بدم، همه بندگانم میتونم پناه بدم، همه به من پناه بیارن. انگار یه نفر پناه آورده، بیش فرقی بر من نه. من به همه شون پناه، حتی اگر این بندگان بدکار هم باشن و گناهکار باشن، ولی انقدر خداوند در این زمینه خودش برای همه ما الگو هست که به ما هم همین رو فرمود. فرمود که اگر بندگان من به سمت شما هم اومدن از شما ها پناه خواستند، اگر پناهنده به شما شدن، در هر حالی که بودن، شما اگه پناهندگیشون رو قبول کردی اون وقت نمیتونی به هیچ صدمه برسونی، که اینو جلسه گذاشتم گفت. و رضا خودش هم فهموده که من کهف الخاطئین هم. کهف الخاطئین یعنی چی؟ کهف یعنی پناه، یکی هم معانیش پناه، یعنی من پناه خطاکاران هستم. چه خطاکارانی رو من پناه میدم؟ خطاکارانی که چی؟ درخواست چی بکنن؟ پناهندگی بکنن. اگه درخواست پناهندگی نکنن و دارن به گناهشون ادامه میدن، من پناه اونا نیستم، پناه گناهکارانی هستم که درخواست پناهندگی میکنن و من بهشون پناه میدم. از من پناه میخوان. یعنی ما بد کردیم، گناه کردیم، ناجور عمل کردیم، اومدیم ازت پناه میخوایم، ما رو پناه بده، پناهندگی ما رو بپذیر، اومدیم به تو پناهنده بشیم، پناهندگی ما رو بپذیر. خب حالا پیغمبر یه دعایی داره، من نمیدونم اون جلسه خوندم یا نه، این در اعمالی شیخ طوسی از جلد یک صفحه 158، یه صلواتی بفرستید من اینو بخونم. به نظرم اون جلسه خوندیم، نمیدونم حالا یه بارم بخونیم تبرکن تیملن نمیدونم. میفرماید مرحوم شیخ طوسی نقل میکنه اونجا یه روایتی رو از یه راوی که میفهمد پیغمبر وقتی که نماز صبحشون میخوند با صدای نسبتاً بلند این دعا رو میکرد در پیشگاهش، که اصحابش هم تو مسجد پیغمبر نماز میخوند به جماعت، با صدای بلند اینو میگفت که اونام که پشت سرش دارن نماز میخونن بشنون که پیغمبر چی داره میگه. عرضه میداشت که اللهم اینی اعوذ برضا که من سخطک، خدایا پناه میبرم به تو، به رضای تو پناه میبرم، یعنی به خوشنودیت پناه میبرم از غضبت. دقت بکنید دارو، به خوشنودیت پناه میبرم، از چون تو پناهندگی رو قبول میکنی، اگه کسی بیاد به تو پناهنده بشه پناهندگیش رو قبول میکنی. به خوشنودیت پناه میبرم از غضبت، یعنی من رو در پناه خوشنودیت نگهدار، و اگه نگهداری دیگه غضبت به من صدمه ای چی نمیتونه بزن. پناه میبرم و اعوذ به عفوک من نقمتک، پناه میبرم به عفوت، یعنی به بخششت از چی؟ از مجازاتت. یعنی شما وقتی که بعد هر نمازی هم که هست دستتو مثلا بلند کن، مثلا دارم بگو الهی العفو، تو هر مجلسی هستی بگو الهی العفو، اینجا میگی مثلا تو توسل میگی الهی العفو. الهی العفو یعنی چی؟ یعنی خدایا من دارم پناهندگی خودمو و درخواست پناهندگیمو به تو اعلام میکنم، پناهنده به تو دارم میشم، به بخششت از چی؟ از مجازاتت. اگه تو درخواست پناهندگی منو بپذیری و قبول بکنی دیگه من اونجا از مجازات تو آسیب نمیبینم. اون که شما میگه اللهم عفوک عفوک عفوک، به میت هم همین خطابو میکنی بالا سر جنازهش بعد اینکه نماز میت میخونین، اون تکبیر آخرش اینه، میگه اللهم صل علی محمد و آل محمد، حالا این جنازه میتم جلوی شماست. شما میگه آقا خود چی باید بگیم؟ میگه اللهم صل علی محمد و آل محمد، اللهم عفوک عفوک عفوک. تو قبرم تلقین که تموم شد میگه اللهم عفوک، همه دستا رو بلند کن میگه عفوک عفوک عفوک. یعنی چی؟ یعنی خدایا این الان فعلا جسمش زبون نداره که به تو بگه، ما داریم از لسان این و خودمونم همینطور با این میت هممون داریم به تو میگیم، ما درخواست پناهندگی از تو میکنیم، تو ما رو پناهمون بده، به این بیچارم پناه بده، یه دستش کوتاه شده از همه چی، دیگه زبونی هم نداره که خودش بگه العف، ما داریم براش میگیم، نمیتونه کاری انجام بده، همه ولش کردن رفتن، پولاش همه تو بانک مونده، اصلا نی پولا اینجا، کچلواراش هم توی اون کمدش تو خونه است، غذاهاش هم که رفته خریده دیرو گفت هاش خانم مادر خواهرنم اینو گرفتم اینو با این چی کن، شنیدم یه غذای خوشمزه‌ای میشه درست بکن بیار که فلان، گفت چشم میذاره با توی یخچال گوشه، این رفته که بیاد غذا رو بخوره، و رفته غذاها توی یخچال، لباسا تو کمد خونه، از پولام که تو بانک، چیزای دیگه فلان اینو، این یکی بنده خدا راه افتاده با موتور گو همه رو گذاشته خونه مادر، گو بچه زنه همه گو خونه مادر باشین، من برم یه کیک جشن تولد بخرم بردارم بیارم، رفت بخره بیاره، رفت تو سردخونه صبحم تشییع جنازه‌اش، یک بچه کوچیک، زن جوان، مادر، چی شد؟ شهرداری اینم وسط خیابون تاریک ظلمات، یه کوه خاک وسط، اینم با اتوبوس با موتور تو کوه خاک افتاد اونجا و بیمارستان تمام شد. خدایا پیغمبر میفهمد من از به عفو تو پناهنده میشم از مجازاته. اللهم انی اعوذ بک منک. علما و فضلایی که اون ته نشستن تکیه دادن میدونن این معنیش یعنی چی؟ خدایا من پناه میبرم به خودت از خودت. چی شو؟ به خودت از خودت پناه میبرم، به خودت برم. یعنی چی؟ یعنی این که تو فقط پناهندگی درست و صحیح و سالم میتونی، کسی دیگه جز تو که نمیتونه پناهندگی بده. من از خودتو به خاطر مجازاتت اون اعمالی که انجام دادم ترسان هستم، میترسم که تو منو مجازات کنی و مؤاخذه کنی، اینا دنبال یه پناهندگی یه سفارتخونه ای جایی، ولی میلام اینا که به درد نمیخورن، یه دنبال یه کسی که به این پناهندگی بده دارم میگردم، اکی منو پناهم بده، از تو پناهم بده، از چیه تو پناهم بده، از مجازات تو و از اون عذابی که از سخط تو نشأت بگیره و از غضب تو نشأت بگیره. یهو تو غضب بکنی، یک وقت تو غضب بکنی به اینایی که دو دوزخ هستن، بگن که پروردگار ما رو از اینجا بیار بیرون، ما دیگه قول میدیم آدمای خوبی باشیم، فلان میکنیم، بهمان میکنیم، علم میکنیم، بل میکنیم، دیگه چادر از سر کسی نمیکشیم، دیگه نمیریم سر قبرها نی بزنیم، موسیقی ببریم، دیگه در سگتوله ها رو تو خیابون نمیگردونیم، دیگه نم دست از مشروب خوری ور میداریم، دیگه نمیدونم فلان میکنیم، شبا نمیریم رقاصی و اینا، چیزای مختلط نمیگیریم فلان، خدایا همه این کارا کردیم الان فهمیدیم ما رو بیاد. یک وقت خطاب برسه به اینها که اخسعوا فیها ولا تکلمون، چخ گم شید تو جهنم، اصلا با من حرف نزن. بعد اینا بگم مگه تو ارحم و راحمین نبودی؟ میگه من بودم، شماها استفاده نکردین ازش، الان دیگه وقتش نیست، وقت گذشت، وقت گذشت، شماها این همه من فرصت بهتون دادم، شما استفاده نکردین. تو برای چی رفتی رو سری تو آتیش زدی با فلان کسه و فلان کسه و فلان کسه؟ تو مخالف بودی، می‌خواستی بری بشی که آقا من با شما مخالفم، با این مخالفم، با اون مخالفم، با دین من چرا بازی کردی؟ به زن محجبه چرا فحش دادی؟ به حجابش چرا بی احترامی کردی؟ چادر از سن زنه چرا کشیدی؟ طرف رو چرا آتیش زدی وسط خیابون؟ مال مردم رو چرا اینجوری کردی؟ من نگفته بودم تو بری به خودت زحمت بدی مشروب بخوری، هم مشروبه رو خوردی، هم امروز تو روزنامه نشته دوتاشون رو بردن توی نمیدونم فلان شهرستان بیمارستان، هر دو کور شدن و بعدم مردن، و دوتا جوان 23 ساله. من گفته بودم تو این کارا رو بکنی؟ من که نگفتم تو این کارا رو بکنی. من به تو گفتم من کهف الخاطئینم، اگه تو بدم کردی بیا پیش خودم. تو میگی آقا من از مجازات تو میترسم، بایدم بترسی، دوزخ من خیلی بد جاییه، اصلا تو دوزخ کسی وارد بشود یه جایگاهیه که هر چی فریاد و داد و فلان و شیون و هیچ کس ترحم نمیکنه. بعد فرمود که اینا به این خازنین جهنم، یعنی اینایی که تو از عذاب اینا از اصلا یه جوری آفریده شدن که اصلا لذت میبرن از شکنجه دوزخیان، لذت اینجوری آفریده شد، عذاب جهنم اونا رو اذیتشون نمیکنه، اینا خازن جهنم. به اینا میگن که بود چرا شماها به ما رحم نمیکنه؟ آخه این همه داد ما میزنیم، فریاد سینه هامون گرفت فلان، اینا با این عذاب یه رحمی بکن شما، حالا یه تنفسی به ما بده. میگه اگه قابل ترحم کردن شما بودید، باید ارحم و راحمین به شما رحم میکرد، اون که رحم نکرده اما چه توقعی شما داری؟ میگه دوزخ اینجوری. میگه من از این دوزخ تو میترسم پروردگار، خوشگاه بکن. میگه از این دوزخت میخوام پناه ببرم. خب به کی ببرم پناه؟ مگه خدای دیگه ای هست که به اون پناه ببرم؟ میگه من از این دوزخ تو، عذاب تو، مجازات تو، سخط تو، غضب تو، خشم تو و اخم تو و نگاه نکردنت به من و تعویل نگرفتنت من و از همه و همه همه اینها باز هم به کی پناه میبرم؟ به خودت پناه. اللهم اینی اعوذ و بکم من کرد، به خودت پناه میارم، چون غیر تو کسی نیست، تو فقط با کارا رو درست بکن. پناه میبرم از تو به خودت که نه چیزی مانع اعطای تو میشود و نه کسی میتواند آن را که تو منع نمودی عطا نماید. اگه تو بخوای یه چیزی بدی، همه دنیا بخوان جلوشو بگیرن، همه دنیا بخوان جلوشو بگیرن، امکان نداره بتونن جلوشو بگیرن. وقتی تو بخوای یه چیزی به یکی بدی، امکان نداره. یه چیزی هم نخوای به کسی بدی، بخوای مانع رسیدن یه چیزی به یکی بشه، همه دنیا بیان، ابرقدرت ها بیان با موشک های بالستیک و پهپاد و اصلا فایده این حرفا نه. نمیتونن برسونن به دست تو. نمیتونن به دست تو برسن. این حرفا نیست. معاویه ملعون نشسته بود. لعنت الله. خیلی امام حسن اذیت کرد. خیلی امام حسن اذیت. خیلی ها، یعنی من و شما که تو این مجلسیم تازه مثلا عهد صوم و صلاتیم نماز یه چیزی میخونیم، حالا مثلا من و شما نمیدونیم مثلا چی کار کرد با امام مثلا. خیلی امام مثلا مظلومه، خیلی حضرت مظلومه. بعد دوی جلسه حضرت دعوت کرد و گفت نظرت راجع به این لقمه ای که من میخوام بخورم چی الان؟ الان این تو که این همه اهل میگی اهل بیتی و این همه خودتون رو عالم میدونه، حضرت توهین کرد به حضرت. با همه عالم میدونه اینا چیه که من این لقمه رو میخوام بخورم، الان چی میگی تو؟ قسمت من هست یا نه؟ اول با حضرت بحثی کرد راجع به روزی و قسمت اینا. حضرت جوابش رو گو این قسمت من هست یا نه؟ گو اگه لقمه گلود پایین بره قسمتت بوده، اگرم پایین نره قسمتت نیست. گو این چجور میشه که چون من وقتی اراده کنم که گلوم پایین میره، خب معلومه که پایین میره، خب بخ اومد بخوره. خب اینا پدر و پسر و یزین همه گربه باز و میمون باز اینا بود. گربه هی میو که پرید لقمه ها رو گره و ماویه خورد، در رفت رو خورد. حضرت محمود دیدی این قسمتت نبود، این یعنی تعریف قسمت. یک کسی یه چیزی نباید به من برسه. من یه شبی بیمار داشتم، تو بیمارستان بودم، ساعت نزدیک 4 رسید، دیدم یه کسی رو با بی جامه شلوازی شلواری با یه زیر پیرن یه بند خدایی رو بردن اونجا. دیدم که یه خود اینجاش هم مثلا یه چیزی ریخته و فلان، جوان رو بردنش اون تو اورژانس. یک وقت دیدم صدای درد قصد و جیغ اینا بلند شد. راستون گفتم چی شد آقا؟ مگه ایشون گفت پدرم بود اردو. گفتم حال چی شد؟ مگه گفت چی؟ ما نشسته بودیم داشتیم شام می‌خوردیم، پدرم گفت گوشکو بدید، گرفتیم شوکا گوشتا رو کوبیدن و فلان اینا و گفت چی بکنین براتون بریزم اینا، این تشم خودم می‌خورم. لقمه اولو خورد، لقمه دوم یهو حالش به هم خورد، پای شام افتاد پای سفره. اصلا لقمه اول دومی نصیبش نبود. چی میگی میخورم؟ چی رو میخور؟ چند ثانیه دی نصیبش نبود. لقمه اول قسمتش، لقمه دوم قسمتش و تموم شد. آبگوشت ریخته بود اینجا بنده، هر کی بود خدا بیامرزدش، خدا مارم بیامرزد. پس در مسئله پناهندگی خیلی آیات و روایات داریم، حتی خطاب به پیغمبر قرآن فرموده که اگه کسی هم به تو آمد و گفت من آدم بدکاری بودم، مشرک بودم، کافر بودم، الان درخواست پناهندگی میکنم، خدا به پیغمبرش میفهمد پناهندگیشو قبول کن، بهش پناهندگی بده. من خدا پناهندگی میدم، تو هم پناهندگی بده، مگر اینکه این خودش بره تو پناهندگیش خیانت بکنه، بخواد آزار از اون بحث دیگه ای داره. ولی زاد در احادیث هم داره هر کی ازتون درخواست پناهندگی کرد اگه تونستین پناهش بدین پناهش بدین، و تو این پناهندگی بهش خیانت نکنین. این دستور اسلام. حالا من وقت ندارم بخونم و فرصتمون کم هستش، این دستور اسلام. حالا شما ببینید اسلامو چه جوری دارن معرفی میکنن، میگه بزنید بکشید، برید اونو بگیرید بیارید، ما میخوایم بریم نم یهودیا رو در این خونهشون سر ببر. نه، اسلام اینا رو اصلا نمیگه، این حرفا هم تایید نمیکنه. اسلام میگه اگه کسی اومد باهات جنگ شد وارد اینا، چه جنگ مجازی چه جنگ حقیقی، چه تو فضای واقعی چه فضای مجازی، جنگ تو باش بشن، اومدم بکشن بکشش، قبل از اینکه بکشنت بکشه تو جنگ. اما اگر در صلح بودی فلان کردی، سر جنگی کسی باهات نداره، تو هم باهاشون سر جنگ چی نداشت. و اگه تو این موقعیت اومد ازت درخواست پناهندگی هم کرد، کلیمی بود، زرتشتی بود، بودایی بود، مسیحی بود، هر چی بود، بهش پناهندگی چی بده. اینو اسلام داره بیان میکنه. آیه نهمین سوره آیه ششم و ان احد من المشرکین مشرکین استجارک فاجره، یعنی اگر ازت پناهندگی خواست ای پیغمبر پناه بده. حتی یسمع کلام الله ثم ابلغه مأمنه. بعدش هم وقتی پناهندگی دادی بهش شروع کن صحبت کردن، اگه نصایحتو پذیرفت که پذیرفت، چه پذیرفت چه نپذیرفت، سعی کن که بتونی سالم بری رو به جاش برگردونی. وقت ناموس مردم وسط خیابون میاد، طرف شناسنامه‌اش نوشته مسلمون شیعه اسم عشری، میره میپره چنگ میزنه چادر اینو میکشه، میره یکی تو مترو میرونم فوش میدونم چی شی میره به زن مردم میرون ترقه میندازه زن مردم. چی شو؟ با کجای اسلامی میخونه؟ با کجای اسلامی میخونه؟ اینا اسلام نیست، شیعه که نیست، چی اسلام هم نیست. اسلام میگه پناهندگی یعنی میگه حج، میگه برو سالم برسونش در خونه پیغمبر، سر جاش برسون. اگه کسی رو نداره، شب گیر کرده یه جا فلان، برو سالم برسون. وقت اون سوار ماشین میکنه میرونه هم بلا به سر اون میاره، اون میره جیبش رو خالی میکنه، اون میره خفتش میکنه، اون میرونه هم میبرتش زیر پل کجا اکنه میندازدش هم ماشین. اسلام اینه، میگه به پیغمبرش میفهمد حتی یسمع کلام الله ثم ابلغه مأمنه. باید ای پیغمبر او رو با حمایت و مراقبت به دیار قومش که مرکز امن اوس بری برسان. این دستور اسلام. خدایا، خداوندا، ما هممون از تو درخواست پناهندگی میکنیم، پناهندگی ما را بپذیر، ما را از حیطه پناهندگی خودت اخراج مفرما. خدایا ما هم همون دعای پیغمبر میگیم، از غضبت به رضای تو، از مجازاتت به عفو تو، از سخط و غضب تو به رحمانیت تو پناه میبریم و این پناهندگی ما رو تا زمان ورود ما به قبرمون و برزخمون برای ما حفظ بفرما. ماه ربیع الاول که شما همه درش قرار گرفتیم و ما هم قرار گرفتیم، خب شروع میشه با بعد از ماه صفر. اولین واقعی که توی ماه داریم شهادت امام عسکری علیه السلام بود که هشتم این ماه بود. نهم این ماه در واقع میشه روز آغاز امامت امام از ارواحنا له الفدا و اون حضرت 5 سالش که بود با اون وضعیت که امام حسن عسکری به خیلی ها نشونش نمیداد، برای اینکه جان این بچه در خطر بود، مسیر طبیعی رو باید این فرزند طی کنه توی مقام امامت و خدا اینجوری خواسته و به بعضی ها خصوصی نشونش میداد حضرت، خدا حضرت هم وقتی به مقام امامت رسید میدیدن نمیدیدن. حضرت یک دوره ای داره به نام غیبت صغرا، حدود 74-75 سال شاید میشه، شاید این حدود. تو این غیبت صغرا 4 تا نایب انتخاب کرد، چه نوابی، که این نائبین خواص میدونستن که اینا نائبین امام زمان علیه السلام، عوام نمیدونستن، چون عوام اون موقع در دست ناسبی ها بود، یعنی دشمنان اهل بیت بود، بنی عباس خیلی خبیث بودن خیلی هاشون. اینه که حضرت با این نواب با مردم تر تماس بود، یه نائب از دنیا میره، نائب دیگر رو حضرت نامه مینوشت، او رو به عنوان نیابت انتخاب میکرد. دوم، سوم، چهارم، نائب چهارم حضرت، مردم از طریق این نواب شیعیان میومدن از حضرت تقاضاهایی داشتن، خمسشون هم میمدن از طریق همین نواب به حضرت میدادن، حضرت خمس اینه که به درد حضرت نمیخورد، به نواب دستور میداد که این خمسا رو کجا چجوری چکا کنه خرج کنن، سهم سادات رو به سادات فقیر حضرت، سهم امام هم که مال خود حضرت بود، همه رو میداد که به شیعیان فقیر و مستمندان براشون هزینه بشه. نائبین هم این کارا رو میکردن و خیلی حوائج مردم رو حضرت برآورده کرد تو این زمان غیبت چی؟ صغرا. اونایی که اون ته نشستن اگه یه صلواتی برای امام زمان هم شده بفرستن بیان اینجا رو پرش بکنن. خب خیلی مریض ها بیماران در غیبت سقرا، خوب گوش کنی که بری جای دیگه هم بگی چون اینا مستند داریم، در غیبت سقرا خیلی از بیماران به واسطه رسیدن به محضر اون بزرگوار یا به دعای حضرت توسط نواب شفا گرفت. خیلی گرفتارا، مثلا خیلی ها بچه دار نمی شدن، یکیشون همین پدر مرحوم شیخ صدوق بود که در ابن باوی دفنه، که شما دعا کنین منم نصیبم بشه بریم زیارت همینجا، شما هم نصیبتون شد، هم حضرت عبدالعظیم هم ابن باوی هم امام حضرت عبدالله بنویسید اونجا، هم شما برو بخون برو سر قرار متحرم هم بزرگوار نوشتیم که پدرش میگفت که من بچه دار نمیشم. این نامه ای نوشته اینا، امام زمان علیه السلام دعا کرد در پیشگاه الهی، به دعای حضرت خداوند بهش دو تا پسر داد، یکی شیخ صدوق رحمت الله علیه که خیلی حق به گردن شیعه دار، خیلی های دیگه هم بچه دار نمیشدن، همین خیلی برای ازدواجشون برای کارشون این در زمان غیبت صغرا این مطلب بود. تو 70 خورده سال آخرین نائب و حضرت یه نامه بهش نوشت، اسمش علی ابن محمد سموری بود یا سیموری بهش میگه، گفت علی ابن محمد سموری سلام علیکم 6 روز دیگه میمیری، من و شما رو هم نائب نکرد، چون من و شما رو گران کم گفت 6 روز دیگه میمیریم، گفتیم اینم بفرما امام زمان ما، عوض این که ما رو نگه بذاره برای خودش یه چیز بکنم، اونا 6 روز دیگه خبر میمدیم به خانوم میکنم، خانوممون هم که اصلا کلن دیگه عدیم برمی گرشه، گوشوار ما رو کش رفت هموشم، ماها رو نایب نکرد الحمدلله خدا رو شو دینمون میرفن، علی ابن محمد سماری رو کرد نایب، و 6 روز دیگه میمیری، خوشو مهرت و اینا رو جمع بکن، بساطت رو جمع کن، هرچی بده کاری طلب دارین همه رو بده، صاف و صوف کن، تمام چشم 6 روز دیگه، همه 6 روز بلند شد این کارا رو که اینا گفتن بلند شد چیکار داری میکنی زندگی رو جمع میکنی اینا رو که مهره رو خورد کرد چیکار، گفت 6 روز دیگه من میمیرم. خب چرا گریه ای زاری کنم با میکنم زاری نداریم ببین بعدش چی، نایب بعد خود امام تعیین میکنه، فرمود که بعدش غیبتی به وجود میاد که دیگه اون زمان نداره دیگه، یعنی ابتدا داره انتهاش فقط با خداست، بعد بهش فرمود که این دیگه تو این غیبت اینجا شیعیان من برن به فقهاشون مراجعه بکنن با این شرایط، شرایطی ازت فرمود برن مراجعه بکنن، تو دیگه تمومی که کسی هم ادعا بکنه که میتونه منو ببینه و با من رابطه داره و اینا، پیشاپیش بهش بگو کذاب مفتر هست، یعنی بسیار بسیار دروغگو و افترا زننده به من هستش. تموم شد، علی ابن محمد سماری از دنیا رفت، سر 70 خورده است غیبت کبرا آغاز شد. خب 1200 خورده ای سال، شاید مثلا یه چیزی حدود مثلا 1200 سال، مثلا شاید کمتری خوده از این غیبت گذشته، 1100 خورده ای سال شاید بشه از این غیبت گذشته، من میترسم یه عددی بگم چون علما همه اونجا نشستن، فضلا نشستن، اینا در قیمت میوه و تربار، در غیبت صغرا، غیبت همه چی اینا تسلط دارن، حدیث ها رو تندتر از من میخونن، آیات و همه رو حفظن، ما باید خیلی حواسمون جمع باشه. 1000 خورده ای سال علما ببخشید، فضلا ببخشید، 1000 خورده ای سال از این غیبت گذشت. تو این زمان غیبت کبرا خب حضرت چه کار کرد؟ صدها برابر زمان غیبت صغرا حضرت فعالیتش بیشتر شده، بازم در همون زمینه ها. زمینه های فعالیت حضرت چه هست در زمان غیبت کبرا؟ رسیدگی به امور شیعیان. شیعیان هر جا که توسلی به اون بزرگوار پیدا میکنن، هر جا توسل پیدا میکنن. اون حضرت خودش رو موظف میداند که به این توسل پاسخ بده. و حتی در جایی هست طرف داره با حضرت، نه اینکه او میخواد حضرت رو ببینه، حضرت خواسته او رو ببینه، از اون نظر مشکلی نداره. اومده در یه جایی حضرت رو دیده، داره با حضرت صحبت میکنه، گفت نمیشه که من یه خود دیگه بیشتر کنار شما بشینم. خیلی جالبه، دقت بکنین، حضرت فهمود شخص دیگری به من توسل پیدا کرده، باید برم گره او رو هم باز بکنم. توجه میکنم. در زمان غیبت کبرا خیلی مریضا شفا پیدا کرد، خیلی بچه ندارا بچه داشت، زن ندارا شوهر ندارا، خونه نداران هم کار نداران هم چیزینا، همه اینا چی شدن. ولی اون چه که اینجا مهمه، از طرف شیعیان مهمه، اون اینه که اصلاً شیعیان در زمینه توسل به امام خودشون در غیبت کبرا متاسفانه اونچنان که باید وارد میدان نشدن. منی که اینجا نشستم دارم به شما چی عرض میکنم؟ به شما میگم به واقع هر دفعه که خواستم یه کارهایی که واقعاً دیگه بن‌بست رسیده، یعنی ته ماجرا هیچی نبوده دیگه، تموم شد، خودم هم گفتم که این ته ماجراست، گفتم تسلیمیم دیگه، تموم شد. یادم افتاده که مرحوم استادمون مثلا به من گفته آقا برو توسل به امام زمان ارزان پیدا. رفتم توسل پیدا کردم، اصلا دیدم ایه راهی کار درست شده که من اصلا فکرش هم چی فکرشم نمیازنده. این هم در مورد من اتفاق، در مورد شما هم قطعا اتفاق افتاد. این رو برای چی گفتم؟ برای اینکه ما اصلا، آخه ببینید مثلا طرف یه چیزی رو اینجا تو پرانتز بهتون میگم، این هم به دردتون میخوره، شما هم چی میکنید؟ میگید آیت الکرسی به چه درد میخوره؟ صدقه به چه درد میخوره؟ میگید صدقه مثلا بلاها رو برطرف میکنه، بلاهایی که عجل غیر حتمی رو برطرف میکنه. آیت الکرسی بخونی مثلا انشالله در تعویض خدا هستی، پناه خدا هستی، مثلا تو نمیشین. ولی یه مطلبه، یه وقتی شما میری فلان کار رو انجام میدی، یادت میرود صدقه بدهی و آیت الکرسی رو بخونی. مهم اینجا هست. بعد شما یه همچین میکنی چرا اینجوری، شما که همیشه میخوندیم، این دفعه نخوندی، یادت رفت. چی ایادت برد؟ شیطان. برای چی ایادت برد و ملائکه نیمدن جلوشو بگیرن؟ یه کاری کرده بودی که ملائکه دیدن که تو معرفت نداری به کارای اینا، که بیان جلوشو بگیرن، نذارن شیطان ایادت ببره که تو صدقه رو بدی، آیت الکرسی رو بخونی، فلان. گرفتار شد. زمان غیبت کبرا خیلی ها توسل پیدا کردن، توسل پیدا کردن، نتیجهش هم گرفتن. در چه زمانی توسل پیدا کردن؟ در زمانی که گوشت به منه، اگه خسته شدی من بقیهشو نگم، در زمانی که همه درها بسته بود، همه درها بسته، هیچ دری وا نبود، همه درها بسته، هیچ دری وا نبود، این هم میگو دیگه کار تمومه. تو کتب مختلف مثل بهار جلد 13 که مرحوم آقای دوانی رحمت الله علیه، علی دوانی خدا رحمتش، پسرش هم حالا تو تاریخ کار میکنه، کتابی ترجمه کرد جلد 13 به نام مهدی موعود، اونجا شما بخون غیبت کبرا، کسانی که توسل پیدا کردن یا خدمت امام رسیدن یا تو خواب رسیدن یا تو بیداری رسیدن یا از راه دور حضرت درست کرده کارشون. نجم الساقه برو بخون، مکیال المکارم برو بخون، منتهی الامال جلو منه برو بخون. یکی از اینها نگاه کیه، یه نفر یه حموم داره تو زمان غیبت کبرام هست، ابو راجه اسمشه، دقت بکن، یه حمومیه، حمومی و همینه که حمامای عمومی که هنوز که الحمدلله یادتونه شما، حموم عمومی داشت. میگه که اینو مرحوم مجلسی تو بهار نقل کرده از یه کتاب دیگه اینا، میگه این شهر هله عراق یه حموم داشت، این مردم میارن اونجا میارن حموم میادن. خب اون موقع ها هادام همینطوره تو دنیا، الان چند وقت دیگه بر شما آشکار خواهد شد، بر ما و شما همه آشکار خواهد شد، ناسبی های سعودی لعنت الله علیهم اجمعین و خدا به حق این ایام و به حق این مکان و به حق اولیائش، واقعا شر این سعودی ها و ناسبی ها و وهابی ها رو به خودشون برگردن و ریشه کنشون کنه. چند وقت دیگه شما متوجه خواهید شد که میلیاردها دلار، نه ریال سعودی، اینها خرج کردن که این مملکت رو تیکه پارش بکنن. چند وقت دیگه، حالا نه، حالا نرسیده زمانش، چند وقت دیگه به یک زن فقط تو خارج، فقط به یه زن تو خارج که بیانم فلان چیزو در اختیار ما بگذار که ما بریم فلان کنیم، 1,000,000 دلار فقط به یه نفر سعودی میده اینا. اونا خر نیستن بدم پول فلان و آمریکایی و اینا میدن. دوام همش سر شیعه است، اصلا با امیرالمومنینه، اینا به کسی کار نداره. میگه ما میخوایم ریشه اینا رو بکنیم. الان هم توی افغانستان، توی یه قسمتی از عراق فلان اینا، شما تو کشورهای دیگر همه حاشیه خلیج فارس شما میبینید با یهود اینا همه دست میدن، آمدن الان یهودی آمدن تو امارات جای دیگه همه چوبه زدن، دفتر وا کردن، رقص یهودی میکنن با عربا فلان، تمام فقط برای اینکه ما با همه رفیق بشیم، این ایران کلکش کنده بشه، تیکه پاره بشه. اون موقع هم همینطور فرق نمیکرد. تو عراق این حموم داشت، ابو راجه یه حموم داشت، حمومی میکرد، مردم میادن پولی میگرفتن فلان حمام میرفت. این فقط یکی از شیعیان امیرالمومنین بود، گیرم کاری که میکرد حالا یا اشتباه میکرد یا درست میکرد اینا، چون باید آدم در این زمانه تقیه بکنه، این علنن دشمنان امیرالمومنین رو لعن میکرد، دشمنان اهل بیت رو علنا لعن میکرد. میمد تو همون اینا مثلا میگفتن فلان، میگو خدا لعنتشون بکنه، خدا عذابشون رو زیاد کنه، اینجوری میکرد. کار به جای رسید یه عده از ناسبی ها و دشمنان هم اینو اومدن تو همون رحمون دیدن اینجوری میکنه، یه جلسه دو جلسه رفتن به حاکم گفتن، حاکم هم یه آدم خبیث مثل همین مثلا بن سلمان مثلا، رفتن به این گفتن گفت آقا این داره دشمنان اهل بیت رو داره لعنت میکنه، گو بگیریم بیاریدش، گرفتن آوردنش، اول دادش شلاقش زدن، همه ی بدنش رو شلاق زدن، اینقدر تو صورت این زدن صورتش ورم کرد، اینقدر با این چیز مثلا ما بهش میگیم کابل، حالا اون موقع چوبه، اینقدر تو صورت این زدن تمام دندونه یک به یک ریخ میافتاد پایین، دندون کل دهن خالی شد، دندون پر خون اینا، آمدن توی بینیش یک ریسمانی از موی شتر نه موی چیچی کردن تو ریس، تو بینی این کردن، بینیش رو سوراخ کردن، از اون سر در آوردن، با این حال آوردنش توی شهر گردوندن و میگفتن که این به دشمنان اهل بیت این عرض به خدمتتون که لعنت کرده. شروع کردن اونام که خودشون دشمن اهل بیتن، اونام شروع کردن تو شهر اینو زدن، بعدم حاکم دستور داد که ببرید بکشیدش. یه دو مدام گفتن که بابا تا اینجاش که زدی که اینم که افتاده که فلانه، اینم خودش داره میمیره، برای چی میخوای خونش رو به گردن بگیری؟ خودش وقتی داره میمیره زو میمیره، اصلا دیگه چیزیش نمونده که، همه داغون شد رفت. گفت از وردی میبرنیم، چون این پیرمردم بود، چهره دماغ ورم کرده، صورت ورم کرده، دندونا همه ریخته، چون زبونش رو سوراخ کرده بودن به زبونش چیز واسه بودن که این چون فوش با زبون داده مثلا لعن کرد. اردن اون آقا چکار کن؟ گفت بیان این کسانش، یواشکی اومدن برشتون اردنش خونه توی یه اتاقی گذاشتن و کسانش هم 100% یقین کردن که این تا صبح مرده، فقط دلشون به این خوش بود که این جنازه‌شو صبح یواشی ببرن خودشون دفن کنن که بدونن کجا دفن کرده، فاتحه براش بخونن. تموم شد و رفت تو حیاط خونه، بردنش تو اتاق بستن. صبح اومدن برن جنازه‌ش رو بردارن بیارن فلان اینا، دیدن وایسته داره نماز صبح میخونه. نگاش کردن و هوا روشن شد، نگاه کردن بها همه. حالا میخوام بهت بگم، اینجوری بهت بگم، علمای خود تحمل کنم من تا آخرش رو بگم. دیدن که دندوناش همه سالمه، همه دندونا سالم، تورمی تو صورتش نی، زبونش سالم شده، دهان خونی نداره، صورت چقدر زیبا شده، قشنگ شد. این ریش هم در نمی آورد، خیلی کم ریش در می آورد، مثلا حاجی میگم میگیم کوسه هستش، همچین چیزی. یک ریش خوشگلی هم در بوده مشکی. رفتن یه خود امتحانش کردن ببینن خودشه این واقعا داره اینجوری میکنه. آره خودشه. دفنم. گفتن که تو خودتی؟ آره. امتحانش کردن، تستش کردن، دیدن آره خودش. گفت چی شد جریان؟ گفت من آوردن همینجوری گذاشتن تو اتاق، این خانواده من در رو بستن و رفتن. من فقط همینجوری مدام زبونم هم که سولاخ کرده بودن اینجوری میکنم. گفت تو این حالت خودم گفتم خدایا، چند مرتبه همینجوری با همین زبون گفتم یا الله یا الله، همینجوری گفتم. بعد به یادم رسید یهو که توسل پیدا کنم به حجت ابن الحسن سلام، به یادم این رسید. گفت همینجوری که با این حال بودم با همون زبون و همون بیدندونی و پر خون و درد شدید در سنبونه، همینجور گفتم یا صاحب از زمان. گفتم یا صاحب از زمان، یه بار دیگه هم گفتم یا صاحب از زمان. گفت همون جوری شل بله که اصلا نمیتونستم بگم، گفتم به دادم برس، اقسنی ادرکنی، به فریادم برس. گفت دیدم که همین جوری که حالت بودم دیگه افتادم، نمیتونم دیدم یه اتاق پر نور شد، یه کسی بالا سر من نشسته بود. گفت صدا زدی ما رو، شروع کرد از همون بالا رو صورت من و بدن من دست کشید. بعدم به من فهمود که پشو صبح که میشه برو بیرون شروع کن کار کردن، مخارج زن و زندگی تو اینها رو درار، مشکلی دیگه برات نیست، پشو برو. گفت منم پشدم و بلند شد و روز رفت حمام دوباره سر کار. اونایی که زده بودنش نا اومدن تو حمام دیدنش که این چی شده چی نشده فلان اینا، این شده یه جوان 20 ساله، مثل یه جوان 20 ساله شده اینجوری شد. تا همین جوری هم حتی نوشتن که بود به همین سبک و سیاق جوانی هم بود که از دنیا رفت سالهای بعد. گفت رفتن به حاکم، گفتن حاکم یه آدم خبیثی بود، گفت اومدش و گفت بیارینش و بردنش، گفت چی شده جریان تا که اینجوری بود؟ گفت که من یه همچین برنامه بودم، رفتم تو اتاق یه همچین حالتی برام پیش اومد. بازم ایمان به صاحب الامن نیاورد اون حاکم، ولی قبل از این پشتشو میکرد، یه جای تو هله مقامی برای امام زمان هست که اونجا میگن مقام حضرت صاحب الامن، پشتشو به این مقام میکرد، حتی پشتشو به قبله میکرد. بعد میگه از اون روز به بعد دیگه این حاکم پشتشو نمیکرد، روشو میکرد، میترسید، میگفت این یه پناهی داره، یهو دمار روزگار من در میاد. حالا این یه موردشه، شما ببینید هزاران مورد حضرت از راه دور، از نزدیک، کسایی که تو راه در موندن فلان بود، برده خود حضرت اینا رو رسونده، بعضیشون سوار اسب خودش کرده حضرت برده رسوندتشون. من و شما باید چیکار کنیم؟ من و شما باید چیکار کنیم؟ من و شما میگم امشب یه توسلی توی ماه ربیع هست، ایران رو در نظر بگی، بگو یا صاحب از زمان. اومدن چادر میکشن از سر ناموست، بی احترامی به زن مسلمان میکن، بنر امام حسین آتیش میزن، قرآن میسوزونن. ما خیلی بدیم، ولی به هر حال محب شما هستیم و پناهی جز شما ما نداریم. خدا پناه رو برای شما مقرر کرد، هر کی به شما پناهنده بشه به خدا پناهنده شد. ما رو پناه بده یا صاحب ازم. یه نیتی بکنید، چراغا رو هم خاموش میکنن، یه نیتی بکنید وقتی میشینیم امشب به جای برنامه هفتگیمون یه توسلی به امام زمان اسلام پیدا کنیم. نیتتون مریضایی که از داخل خارج، گرفتاری ها، جوانایی که میخوان ازدواج کنن، کسایی که میخوان بچه دار بشن، کسایی که میخوان کار درست داشته باشن، کسایی که مشکلات دیگه دارن، گرفتاری های روحی، اخلاقی، خانوادگی، معنوی، مادی دارن، به هر حال مستاجرایی که میخوان صابخونه. من میگم هر کی هر چی هست، چون ما اینقدر مستاجر داشتیم امام حسینمون صابخونهش کرد. من میگم هر کی هر چی نیت داره، گرفتاری داره، بیاد بریم در خانه حضرت ولی از ارواح نافدا امشب. یه توسلی نیت، اینا رو دارم میگم من که شما نیتتون رو بکنید، یه تمرکزی پیدا بکنید، ما بریم در خونه اون بزرگوار و انشالله یه نتیجه بگیریم. خدا رو قسم میدیم به حق حضرت صاحب العمل علیه السلام که امسال رو سال مقدمات ظهور و فرج اون بزرگوار قرار بدهد انشالله. برای این که انشالله این توسل ما یه توسل خوبی بشه، یه صلوات با تمرکز و با نیت و بلند هدیه کنید به اون حضرت، بفرستید توسل شروع کن. بسم الله الرحمن الرحیم. الهی عظم البلا الهی عظم البلا و بره الخفا و انکشف الغطا و انقطع الرجا و ضاقت الارض و منعت السما. یعنی دیگه بارونم نمیام. و منعت السما و انت المستعان و الیک مشتکا و علیک المؤول فی الشدت و الرخا. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اول الامر الذین فرضت علینا طاعتهم و عرفتنا بذلک منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قریبا کلم البسر الربا اقرا. یا محمد یا هنوز بعضی ها دارن خجالت میکشن صداشون رو در نمی، بیرونی ها بگن، خواهر ها، برادر ها، بچه های کوچولو، همه بگن. نیت سر جاشه یا نه؟ یا محمد و یا علی، یا علی و یا محمد. فرمود با پدران این امتی، ای پدران این امت، به داد این امت برس. این یه بار آخرم همه بگن با نیت بگن ها، یا علی و یا اکبیانا فنکما کافیان ونسرانا فنکما سلام. یا مولانا یا صاحب الزمان، یا مولانا. دست راست رو سرت، همه ایستاده، حوائج یادت نره، هر کی هم خسته شد دیگه نگه. یا مولانا یا صاحب الزمان، یا مولانا یا صاحب الزمان، یا مولانا یا صاحب الزمان، یا صاحب. مریضا مریضا مریضا، اموات شهدا شهدای اخیر، خانواده هایی که یتیم شدن ها، اسرای شیعه، مسافران شیعه ها ها، مستاجرا، اونایی که میخوان ازدواج کنن، فرزند صالح داشته باشن. یا مولانا یا صاحب الزمان، یا مولانا یا صاحب الزمان. حالا کلا خسته شدی، لذت نمیبری مولات صدا میزنی ها، صاحب الزمان، یا مولانا یا صاحب. خواهرها کجا هستن؟ بچه های کوچیک کجا هستن؟ ها بچه ها دستشون رو ببرن بالا ها. یا مولانا یا صاحب الزمان، تو رو خدا آجات دیده نره. یا مولانا یا صاحب الزمان، یا مولانا یا صاحب. اندازه ای که حاجت بدن و نیاز به آقاداری صداش بزن، درهای بسته رو باز کن. ای
کهف الحزین ای قیاس المستقر المستقیم، به داد این کشور برس، به داد این مردم برس. بداد شیعانت برس آقا. یه بار آخرم همه بگن یا مولانا یا صاحب الزمان، یا مولانا یا صاحب الغاز الغاز. ها 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 همه همه ای فریاد بس الغاز الغام 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 الغام. ادرکنی ادرکنی ادرکنی، یعنی منو دریاب آقا، ما رو دریاب. نه همه نمیگن ادرکنی 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 ادرکنی. ها یه بار دیگه همه باری کلا ادرکنی ادرکنی. کی منو دریا؟ از ساعت یعنی همین حالا، همین حالا آقا. داریم ببینیم آقا جبونمون دارن همین میرن آقا. آقا عجله کن، العجل 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 العجل. شتاب آقا، به شتاب مولا. امشب این دستگاره بگیر تو این مدرسه مهدیه. الاجل 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 الاجل. یه بار آخرم همه بگن ها قبای که زیبین اتارمین به رحمت که یاب ارحم الراحمین. اللهم صل علی محمد و آل محمد. ببین با آمینا چه میکنی؟ به حق همه اولیان، به حق مادر اوسیان، به حق پهلوی شکستش، به حق یا مهدی یا مهدی گفتنش بین در و دیوار. قسمت می دهیم خدایا موال ظهور فرزندش حجت ابن الحسن المهدی برطرف بفرما. خدایا چشمان ما رو با ظهورش به جمال نورانیش منور بفرما. خدایا گرفتاری های اون کشور، این امت، شیعان و محبینش با کوری چشم دشمنانش برطرف بفرما. خدا معلولا، مظلوما، مظلوما، شیمیایی ها، سرطانی ها، جزامی، مسلول، مریضای وسواسی روحی جسمی بیمارستان منازل دکترا قطع امید کرده خدا همه و همشون به نام صاحب الامر امشب همشون شفای عاجل عنایت بفرما. اموات همه ما، اموات این جمع پدران مادران عزیز از دست داده ها، خدایا تو عالم برزخ منتظرن امشب به نام مقدس مهدی همشون ببخش و بیاموز. شهدای جنگ انقلاب، شهدای مدافع حرم، شهدای امنیت، شهدای اخیر، خدایا خدایا همشون امشب درجاتشون عالی است متعالی بفرما. علما مراجع در گذشته مرحوم استاد نیکوزفت استاد فریدونی، مراجع دیگر، علمای دیگر، خدا امشب ارواحشون با ارواح اولیای خودت محشور بفرما. عاقبت این کشور، رهبر، مردم، جوانا، نوامیس شیعه ختم به خیر بگردان. خدا دشمنان امیرالمومنین، خدا وهابیت، آل سعود، اسرائیل، انگلیس، آمریکا، اروپایی ها، همه و همه بر علیه ما، خدایا ریشه همه شون رو برکن. خدایا گرفتاری های شیعان امام زمان، خدا خودت برطرف بفرما. رفقنا لما تحب و ترزا، رحم الله من الفاتحه و السلام.